بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری حضوری را در پخش مستقیم تماشا دارید که تحولات اخیر تاجیکستان و جهان را منظورتان میگردانند. امروز 15 مرد این موضوع را داریم. سوختار در یک بینوی بلندوشونه شهر خوجند، تنقید از کاری سستی و تشنیشان ها تو ضرر دیدن چند خانه. سفر بدون مانیع محدودیت های رفت آمد در مرز تاجیکستان و ازبکستان برداشته شدند.
پاسپورت ها را به ما برگردانیده گفتند که خوش آمدید، خوشبخت باشید، خوب دم بگیرید.
در حالی که روسیه بمب بارونی اوکراین را ادامه می دهد، آیا مذاکرات صلح نتیجه خواهد داشت؟
نیروهای روسیه جنایت های جنگی و جنایت به ضد بشریت در اوکراین را ادامه می دهند و هیچ فرقی از فاشیستان 80 سال پیش ندارند.
سرزدن سوختور در یک بلندوشونه استقامتی شهر خوجند ساکنان و بوشندگان اطراف آن را به تشویش انداخت. بنایی که در آن سوختور شد در نزدیکی بنای خدمات منطقوی گمرک ولایت سوخت و کاخ مطبوعات و باغچه بچگانه قرار دارد که پس از بلند شدن آتش به مدت چند وقت برق را خاموش کردند. چندین نفر از ساکنان با فرستادن عکس و نوار از کاری سستی آتش نشان ها انتقاد نمودند. اتاق کاری همکاری ما فرزان محمدی هم در نزدیکی آن بلند آشیانه است و برای ما تفصیلات می دهد.
سوختار تقریبا ساعت 1:30 بعد ظهر روز 15 مرد در بنای استقامتی رقم 10 محله 20 شهر خوجند رخ داد. ظاهرا آتش از یک خانه 7 طبقه این بنا سر زده و دست کم 5 خانه دیگر را به کام خود کشیده است. وقتی نزدیکی این محل رفتم، بیشتر از 10 نقلیات آتش خاموشکنی را مشاهده کردم و چندین نقلیات یاری تعجیلی و خدمات یارمندی هم دیده می شد. باشندگان این بنا زود به بیرون برآورده شدند و به گفته ساکنان هرچند تلفات جانی را مشاهده نکردند، ولی بنابر در بلندی جایگیر بودن آتش خسارات مالی زیاد به نظر می رسد. تا وقتی نشر این نوار آتش نشان ها سبب سوختار را شرح ندادند و هم معلوم نیست که مساحت آن چقدر را فرا گرفته است. جریان خاموش کردن آتش تقریبا 3 ساعت را در بر گرفت. چنین به نظر می رسد که بنابر در نزد بنا قرار داشتن توقفگاه زیاد نقلیاتی به کار آتش نشان ها مشکل ایجاد کرده است. در نزدیکی این بنای نوساخت چندین بناهای دیگر استقامتی و کارخانه های دولتی و خصوصی به مثل باغچه بچگانه، اداره گمرک ولایتی و خوابگاه دانشگاه خوجند و کاخ مطبوعات قرار دارند که هنگام سر زدن سوختار چند لحظه برق را در آن بناها خاموش کردند و در این روزهای سرد بهاری باشندگان آن به تشویش افتادند. فعلا آتش پوره خاموش شده است و مسئولان مقامات های ضددخل کارهای تحقیقاتی را گذرانده ایستادند. با به دست آمدن معلومات بیشتر از حجم زیان و عامل های سرزدن سوختار بینندگان را آگاه خواهیم کرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
می‌گذاریم به موضوع دیگر. از 15 مارس سال جاری خواهشمندان سفر به ازبکستان می‌توانند بدون مانع به این کشور بروند. سود جمهوریوی این مبارزه با کووید 19 در کنار بیکار کردن محدودیت های نقاب پوشی و تنظیم برگزاری مراسم ها همچنین تصمیم گرفت که فعالیت گذرگاه های مرزی با این کشور به ریجه مقرری برگردانیده شوند. همکاران امان اسکندر فیروز و براد یوسفی از فعالیت گذرگاه موسوم به پختاباد در غرب تاجیکستان دیدن کرده جزئیات موضوع را برای امان پیشنهاد میکنند.
مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان در منطقه شهر تورسونزاده. آدمان زیاد از دو جانب نوبت ایستادند تا به قلمرو کشوری همسایه گذرند. افرادی که به جانب تاجیکستان گذشتند میگویند سر از ساعت 10 امروز همه مانع‌های زمان همگیر کووید 19 از دو جانب پورا برداشته شد.
بز ازبکستاندن. ازبکستاندن اوشیلدن بیان اوتلمیاتوده کارانتین بلن.
ما از ازبکستانیم، با سبب کارانتین 3 سال ما نتوانستیم به تاجیکستان بیاییم، انا امروز آمدیم، شناسنامه نو داریم، با این پاسپورت به ملال از سرحد گذشتیم، تنها یک جا قید کردند، پاسپورت ها را به ما برگردانیده گفتند که خوش آمدید، خوشبخت باشید، خوب دم بگیرید.
یخشی دم آلین، آقاین درگیزی یخشی کورینده، بزگه جده کتا نشقرلر من اتکازو بیواری یپده.
قبلا شکایت ها زیاد بودند که در گذرگاه های مرزی تاجیکستان با ازبکستان بر اضافه سند تشخیص کووید 19 باز پول طلب میکردند.
ҳозир нормали ўтиги ва биз Тоҷикистон фуқаросимиз.
Ҳозир барои мо шаҳрвандони Тоҷикистон бемушкил аст. Аз мо ҳеч кас пул ва ташхиси ковид напурсид. Пештар агар дар гузаргоҳи Узбекистон ташхиси ковид 19-ро нишон медодед, марҳамат гузаред мегуфтанд. Росташ ро гӯям, агар 100 сомонӣ намедодед, намегузоштанд ки гузаред.
100 сом бермасез ўтгизмайди.
Аз гузаштам.
Яъни чи напурсид?
Напурсид.
Справка яъни.
Справка ҳеч чиз пурсадаги нест.
Пул намедод.
Не, пул сил додаги нест, фақат паспорт.
ситоти ҷумҳуриявӣ муқобила бо ковид-19 дар Тоҷикистон шоми 7 март хабар дод ки гузаргоҳҳои марзӣ бо Узбекистон сар аз 15 март ба реҷаи оддӣ гузаронида мешавад. аз ҷумла аз ин ба баъд шаҳрвандони Тоҷикистон ва ҳам хориҷон метавонанд бо доштани гувоҳнома дар бораи пурра эм шудан аз коронавирус бе супоридани ташхиси нав вориди Тоҷикистон шаванд. мақомоти Тоҷикистон моҳи апрели соли 2020 барои пешгирӣ аз бемории гузаргоҳҳои марзиро баста буданд. ҳамчунин шаҳрвандони Тоҷикистон барои сафар ба Узбекистон мебоист аз ситоти ҷумҳуриявӣ муқобила бо ковид-19 иҷозат мегирифтанд. тартибе ки ба навиштаи расонаҳо омили ба вуҷуд омадани фасодкорӣ дар гузаргоҳҳои марзӣ бо Узбекистон шуда буд.
бо вуҷуди идомаи бомборони сахти Русия дар Украина, ду тараф рӯзи душанбе дигар бора сари мизи музокирот нишастанд. дар муддати тақрибан 20 рӯзи ҷанг беш аз 2 миллион ва 800 ҳазор украинӣ аз кишварашон фирор намуданд. ҳамкорам Тоҳири Сафар ин мавзӯро идома медиҳад.
низомиёни Украина рӯзи душанбе видеоро нашр карданд ки ба гуфтаи онҳо ҷанг бо нерӯҳои Русия дар канори шаҳри Киевро нишон медиҳад. جنگ هم به پایتختی اوکراین نزدیک تر می شود. صبح دوشنبه بمباران نیروهای روسیه بناهای استقامتی و اتوبوس‌های مسافربر را ویران و ساکنان را مات و مبهوت کرد. کمش دو نفر کشته شدند.
یک مردی تقریبا 70 ساله هلاک شد. بعد یاری تجلی آمد خواستن یک زن زخمی را نجات دهند ولی او هم فوتید.
اوکراین همچنین از حمله های هوایی بیشتر در یک فرودگاه در غرب شلیک استان کتوبخانه در کنارهای کیف و شهر میکلایف گزارش داد. حمله های جوابی نیروهای اوکراین اینجا زیادتر شده است. در این تعمیرگاه ماشین ها تعمیرگران اسلحه غنیمت گرفته از نیروهای روس ها را تعمیر میکنند تا در جنگ به ضد خودشان استفاده برند.
ما کفشرگران و میخانیک ها را جمع کرده با آنها نمونه را نشان دادیم. کاری ما نتیجه داد.
رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی با نشر ویدیو در شبکه های اجتماعی گفت مقصدی روسیه از جنگ نابود کردن اقتصادی اوکراین است.
економічне придушення України це одне з завдань.
Саркуби اقتصاد اوکراین یکی از هدف‌های جنگ به ضد ماست. ما باید به این هم مقاومت کنیم. اقتصاد و مردم خود را نجات دهیم. برای همین از حکومت خواسته شد برنامه احیای صاحبکاری خرد و میانه را تهیه کند.
прибрати усе, що заважає, максимально послабити податки.
با ادامه جنگ دو طرف روز دوشنبه مذاکرات داشتند و یک نماینده اوکراین آن را دشوار نامید. تجاوز به خاک اوکراین که روسیه آن را عملیات مخصوص نظامی مینامد بزرگترین جنگ پس از سال 1945 در اروپا است و تا کنون 2,800,000 نفر را پناهنده کرده است. روسیه میگوید مردم آسایشتر را هدف نمیگیرد و مقصدش غیر نظامی و از فاشیستان پاک کردن اوکراین است. اوکراین و شریکان غربیش آن را ادعای بی اساس و بهانه برای جنگ نامیدند. سرگی کیسلیس از سفیر اوکراین در سازمان ملل روز دوشنبه روسیه را به جنایت‌های جنگی متهم کرد و گفت که آنها عین فاشیستان هستند.
نیروهای روسیه جنایت‌های جنگی و جنایت به ضد بشریت در اوکراین را ادامه می‌دهند و هیچ فرقی از فاشیستان 80 سال پیش ندارند. شهر و روستاها به خاک یکسان شدند. گروه‌های دسته‌جمعی، ترور غیر نظامیان در قلمروهای اشغال شده، آدم‌ربایی و قتل مقامات محلی فعالان و ژورنالیستان ادامه دارد.
قرار است گفتگو میان مقامات روسیه و اوکراین روز سه‌شنبه ادامه کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در ولایت ختلو نورالله سعیدفی 64 ساله برادر سید عبدالله نوری رهبر پیشین اتحادیه نیروهای مخالفین توجیک با گمان دریافت مبلغ از خارج بازداشت شده است. پیشتر دو برادرزاده عبدالله نوری نصرت الله سعید و محیب الله نوری دینف را نیز دستگیر کردند ولی دلیلش به طور رسمی اعلام نشده است. چی سبب است که در دو ماه اخیر سه خویشاوند رهبر پیشین مخالفان و رئیس سابق کمیسیه اشتی ملی تاجیکستان سید عبدالله نوری بزدوشت می شود. همکارم میرزونبی خلق‌زاد تلاش کرد به این سوال پاسخ یابد. بفرمایید.
ببینید، مقامات امور داخلی ناحیه باختر و هم ولایت ختلان حاضر نشدند به این سوال پاسخ دهند، ولی وقتی که برادرزاده نوری نصرت‌الله سیدوف را دو ماه پیش دستگیری کرده بودند، یک مفتش پرونده در صحبت تلفنی کوتاه به رادیو آزادی گفت که اهل این خاندان از خارجه مبلغ میگیرند و نگفت سخن از چی مقدار پول میرود، اما تاکید کرد که پول از خارجه با راه های بیرون از بانک و نهادهای رسمی مالیوی به آنها میرسیده است. زمنان ابوبکر نوری برادر سید عبدالله نوری روز 15 مرد یعنی امروز از آلمان به رادیو آزادی گفت که دریافت مبلغ فقط بهانه برای بازداشت این سه عضو خاندان نوری ها هست و در اصل با گفتی او انگیزه سیاسی در میان است. وی همچنین گفت که پیوندان نورالله در خارج هستند و به خانواده شون یاری میرسانند. از ساکنانی که در خارج پیوندانشون زندگی میکنند خواهش میکنند در حجم 200 سومانی یا 300 سومانی کمک رسانند. اینها در این جا به او میپردازند، مثل با گفتی او ده ها هزار مهاجرینی که در روسیه و در کشورهای دیگر این کار انجام میدن. با گفتی منبع ها با وجود بازداشت نسبت هیچ کدام از نزدیکان نوری تا هنوز پرونده باز نکردند و آنها همچنین وکیل مدافع هم ندارند. اخیرا هم نصرت‌الله سیدوف و هم محیب الله نورالدینوف را از بازداشتگاه شهری باختر به یک بازداشتگاه موقتی شهری دوشنبه انتقال دادند.
ببینید، این بوری اول نیست که با سبب دریافت مبلغ از خارجه نزدیکان خصوصا اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی را بازداشت و محکوم میکنند. همین طور نیست؟
بله شهلا، دادگاه های تاجیکستان سالهای اخیر چند نفر را با گناه دریافت کمک از مخالفین تاجیک در خارجه به زندان محکوم کردند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه است. دو سال پیش سال 2020 اسرار الدین پسر زبید الله رازق عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را 5 سال از آزادی محروم کرده بود. بعدن در ماه آوگوست سال 2020 دانا نبیف بابای دانا خیلی مردی سالمند را دستگیر کردند و برای دریافت مبلغ از خارجه و کمک به پیوندان اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی به زندان محکوم نمودند. ولی دیرتر ضمن اعتراض سازمان های حامی حقوق و هم بنابر بیماری سیل داشتنش او را آزاد کردند. آن زمان نزدیکان زندانی ها در خارجه فرستادن مبلغ را برای اویلاشون رد نکردند، ولی گفته بودند که کار غیر قانونی نیست و نباید برای آن جزا دهند، چون به ادعای آنها اویله هایشون در تاجیکستان به سبب بیکاری و مصادره بخشی از اموالشون به یاری آنها احتیاج زیادی پیدا کرده بودند.
بله، تشکر برای صحبت فراگیر. یادآور میشم در استودیو با ما میرزونبی خلق‌زاد بود. بینندگان عزیز، قبل از اون که به موضوع دیگر بگذرم، یادآور میشوم که شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. اگر موضوعی دارید که میخواهید در برنامه های این بدای ما پیگیری شود، لطفاً برای ما نویسید. خبری دیگر داریم. وکیلان مدافع تا حال نمیتوانند مارینا افسیانیکوا محرری شبکه اول روسیه را که بعد شور پرتویش علیه جنگ در اوکراین در پخش مستقیم برنامه خبری بازداشت شده بود پیدا کنند. پیشتر بخش روسی رادیو آزادی خبر داده بود که مارینا افسیانیکوا بازداشت و به اداره پلیسی استانکینا برده شده است. مارینا افسیانیکوا وقتی روی برنامه اخباری شبکه اول روسیه درباره جنگ اوکراین صحبت میکرد، در دست شور گرفت و در پشت سری روی پیدا شد. در ورقه که افسیانیکوا در دست داشت نوشته شده بود که نیست با جنگ، جنگ رو بس کنید، به تبلیغات باور نکنید، اینجا شما رو فریب میدید. رندگان عزیز، برنامه امروز رو به همین مطلب پایان میبرم. تشکر میگویم که تو این لحظه هم رو تماشا کردید. گزارش های دیگر رو میتونید در وبسایت ما و آزادی ویدیو تماشا کنید. فردا شما رو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
هر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جنگ باو در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. سازمانی در تاجیکستان ممنوعی گروه 24 اعلان کرد که به فعالیتش در قلمرو روسیه پایان بخشیده است. مسئولانش روز 14 مرد در بیانیه سبب تصمیم را به همکاری پنهانی مقامات روسیه با تاجیکستان برای بازداشت و استرداد ده ها عضو سازمان پیوند دادند. نماینده سازمان محمد صابری عبدالقهار به رادیوی آزادی گفت که اکنون فعالیت خود را در کشورهای دیگری پسا شوروی و اروپا پیش میبرند. گروه 24 سال 2012 در روسیه تأسیس یافته است. آن را سال 2014 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع اعلان کردند. پیروانش این قرار را سیاسی میدانند. تا کنون ده ها نفر در تاجیکستان و روسیه و کشورهای دیگری پسا شوروی با اتهام پیروی و جانبداری از گروه 24 بازداشت و زندانی شدند. این سازمان را تاجر ناراضی عمرعلی قوتوف بنیاد گذاشته است. خود او سال 2015 در شهر استانبول ترکیه کشته شد. وکیلان مدافع تا حال نمی توانند مارینا افسیانیکوا محرر شبکه اول روسیه را که بعد شعار پرتاریش علیه جنگ در اوکراین در پخش مستقیم برنامه خبری بازداشت شده بود پیدا کنند. در این باره میدوزا با استناد به وکیل دفاعی سازمان اگارا دانیل بیرمن خبر داد. پیشتر بخش روسی رادیو زاده خبر داده بود که مارینا افسیانیکوا بازداشت و به اداره پلیس استانکینو برده شده است. درباره سرنوشت مارینا افسیانیکوا فعلا معلومات زیاده در دست نیست. تنها همین قدر معلوم است که پیوندان او در اوکراین زندگی میکنند. مارینا افسیانیکوا وقتی راوی برنامه اخباری شبکه اولی روسیه درباره جنگ اوکراین صحبت میکرد، در دست شعار گرفت و در پشت سری راوی پیدا شد. در ورقی که افسیانیکوا در دست داشت نوشته شده بود که نیست با جنگ، جنگ را بس کنید، به تبلیغات باور نکنید، اینجا شما را فریب میکنند. روسیه روز 24 فوریه امسال از زمین و هوا و بحر به اوکراین حمله کرد. کیف حمله را تجاوزی آشکار به استقلال و تمامیت ارضی خود می‌داند. در پی بارانگری های روزهای اخیر 12 آیله را از منطقه های آسیب پذیر شهر ترسون‌زاده به جای های بخف کوچ دادند. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت های فوق‌العاده به خبرگزاری از اپلیوس گفته است کوچاندن خانواده ها موقتی بوده، آن برای نجات حیات آدمان ضرور است. طبق اطلاع کمیته حالت های فوق‌العاده از 15 تا 18 مرد در وادی های کشور باران سخت و در بلندکوه ها برف می‌بارد. در این مدت رعد و برق به عمل می آید، شمال سخت می‌وزد و باریدن ژاله هم از احتمال دور نیست. هواشناسان هم چنین در این دوره آمدن سیل و فرامدن ترمه ها را پیش بینی می کنند. مسئولان کمیته حالت های فوق العاده از مردم خواستند که احتیاط کار باشند. همچنین بر رانندگان هشدار داده شده است که از سفرهای ناضرور به منطقه های کوهی خودداری ورزند. آژانس مانیتورینگ مالی قزاقستان میگوید فعالیت کارگاه های غیر قانونی بیت کوین سازی را آشکار کرده است که به بولات نظربایف برادر خرده پرزیدنت پیشین نورسلطان نظربایف و دامادش کیرت شریبایف تعلق دارند. به اطلاع آژانس به هیئت مؤسسان کارگاه ها تاجران معروف و منصبداران بلندپایه قزاقستان شامل هستند. دستگاه ها برای استخراج بیت کوین از کره جنوبی، ترکیه، گرجستان، سنگاپور و چین به قزاقستان وارد شدند. بعضی از آنها را با راه قاچاق آوردند. برای کارگاه در شهر الماتا از چین به مبلغ تقریبا 3 میلیارد تنگه چنین دستگاه ها از راه قاچاق آورده شده است. در رابطه با فعالیت کارگاه های بیت کوین ساز 25 پرونده جنایی باز شده است و به مبلغ بیش از 100 میلیارد تنگه تجهیزات مصادره گردیده است. پرزیدنت قرقیزستان صادر جابروف در پسمنظر گرانشوی نرخ ها به مقامات آن کشور دستور داده است که 1 میلیون تن شکر و 500 هزار تن روغنی رستنی ذخیره کنند. وزیر حالت های اضطراری قرقیزستان با بیگ اژیکیف در یک نشست خبری گفته است نباید نگران شد که مواد غذایی کمچین می شود. به گفته او تاجران یک لخت فروش ذخیره کافی شکر را دارند. وزیر حالت‌های اضطراری قرقیزستان افزوده است حکومت آن کشور آرد و شکر و روغنی رستنی را به طور بی‌سابقه ذخیره کرده است. و فیلیپو گراندی کمیسری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به تاجیکستان می‌آید. وی روزهای 17 و 18 مرد امسال وضع پناهجویان و حل مشکل آنها را در کشور بررسی خواهد کرد. ملاقات فیلیپو گراندی با مقامات رسمی تاجیکستان در نظر است. اینچنین او با پناهجویان در شهر وحدت در کناری پایتخت دیدار کرده به یک شهرک موقتی پناهندگان در ناحیه جلال‌الدین بلخی ولایت ختلان خواهد رفت. تا آخر ماه دکمبر سال 2021 به تاجیکستان تقریبا 14 هزار پناهجو آمده اند.
یک زنی توجیک ادعا دارد که او را با دو کودکش از چخیه به اوکراین باز پس فرستادند. فاطمه 47 ساله 5 سال باز در پلتوه اوکراین کارو زندگی میکرد و در پی حمله روسیه از آن کشور بیرون شد، ولی 14 مرد دیگر بار به مکان زیستش برگشت. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مقامات چخیه در این باره شرح ندادند. جانب تاجیکستان میگوید اگر زن با کودکانش به لهستان برود به وطن فرستاده خواهد شد. تا امروز بیش از 1700 شهروند تاجیکستان از اوکراین به لهستان و مالدو رفتند. بخش دیگر اساسا مردان هنوز در اوکراین هستند. فاطمه میگوید هر چند 5 سال در اوکراین زیست، حق اقامت دائمی نداشت. هر سال مهلت بود و باشش را دراز میکرد. محض پایان یافتن حق اقامتش در اوکراین به گفته او باعث شده است که مقامات چخیه قبول نکنند. او گفت
برای اون که ما временی پروپیسکا داریم، временی وای داریم، اول ما اسپیت نکدیم سپوریدیم داکومنتومو نا برای وید نا жительство і جام ساشو نکدان یگون چی داکومنت مو.
سفارت تاجیکستان در آلمان، پولشه و چخیه اونهایی رو که از اوکراین به این کشورها پناه میبرند نامنویس میکند. هفته گذشته 305 نفر از جمله دانشجویان و زنان و کودکان رو به دوشنبه فرستادند. بیش از 60 نفر دیگر در لهستان برای بازگشت به تاجیکستان نامنویس شدند. برگرداندن شهروندان به پول و با مدد فرانتکس و خدمات مرزبانی لهستان صورت میگیرد. در سفارت تاجیکستان در آلمان بر رادیو آزادی گفتند تنها خواهشمندان و آنهایی که همچون سیاح یا با کارهای موقتی به اوکراین آمده بودند به تاجیکستان برگردانده میشوند. سفیر امام‌الدین ستاری گفت برای آنهایی که در اوکراین حق اقامت قانونی داشتند بازگشت حتمی نیست. با آنها شرایط کار و زندگی یک ساله در کشورهای اروپایی داده می شود.
باز دیگه تکرار میکنم که این به نفرایی هست که در اوکراین اقامت دائمی داشتن، اجازه اقامت دائمی یا اقامت موقتی یا که دانشجو بودند. این به توریست ها وابسته نیست. توریست ها باید بروند در مدت دیر 30 روز.
منیرا ستاروا شهروند تاجیکستان که با خانواده‌اش در اوکراین زندگی میکرد و حالا در لهستان پناهنده شدند گفت قصدی به تاجیکستان رفتن ندارند و میخواهند با فرزندانش در کشورهای اروپایی کار پیدا کنند.
ما گرازن تاجیکستان این پسرها همینجا و همه ها میخواهد که گرمانی و یکانجا رفته کار کنند.
در اوکراین بیشتر از آن شهروندان ماندند که یا امکان بیرون شدن ندارند یا برایشان اجازت خارج شدن نمیدیند. مثلا در شهرهای خارکوف، زاپاروژی، اودسا و کیف تاجیکان بیشتر ماندند. به مردان تاجیکی که حق اقامت دائمی دارند یا شهروندی اوکراین را گرفتند اجازت بیرون شدن نمیدیند. بر اساس قانونهای اوکراین مردانی از 18 تا 60 ساله برای حمایت کشور جلب می شوند. تا هنوز معلوم نیست که چند زاده تاجیکستان از جانب اوکراین به جنگ دعوت شدند. برخی از زادگان تاجیکستان همسرانشان را به خارج فرستاده خودشان ماندند. در عموم تاجیکانی که در اوکراین هستند در هراسند. زود زود بانگ استراب زده می شود و آنها به پناهگاه ها می گریزند. 14 مرد از حمله بی سبب روسیه به اوکراین 19 روز گذشت. معلوم نیست جنگ با چی می انجامد.
رفت از من چرایی چرا نمی نمایی، رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی وای 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 وای، عزیزی من کجایی وای 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 وای. رفت از من چرایی چرا نمی نمایی، رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو نمیشیند رو بروی من کجایی جان کجایی بای 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 رفت ازی من چرایی چرا نمی نمایی رفت ازی من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
آسیای مرکزی اولین تجربه انتقال قدرت از پدر به پسر عملی شد. روز 15 مارس کمیسیه مرکزی انتخابات ترکمنستان سردار بردیمحمدوف را پرزیدنت نو این کشور اعلان کرد. به این ترتیب سردار بعد 16 سال رهبری پدرش قربانگلی بردیمحمدوف کرسی او را صاحب شد. این خبر در تاجیکستان با دقت تمام پیگیری می شود، زیرا کارشناسان همین گونه سناریو را در اینجا هم پیش بینی می کنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. به نظر کارشناس مسائل سیاسی عبدالملک قادروف بعد از ترکمنستان نوبت تاجیکستان است، چون به گفته این تحلیلگر در دوشنبه عیناً همین نقشه علکی طرح‌ریزی شده ایستاده است.
با فکرم که اکنون بعد از ترکمنستان بود که نوبت به تاجیکستان باشد، چون در تاجیکستان هم این سخیم این نقشه علاقه ترهریزی شده استود است و باید که در طول سالهای نزدیک باید که این حالات رو در تاجیکستان هم مشاهده کنیم.
پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با فرستادن یک برقه سردار بردیمحمدوف را تبریک کرد. تحلیلگران نزدیک به مقامات هم پدیده انتقال قدرت از پدر به پسر را مثبت می‌دانند. سیف‌الله سفروف سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد پریزیدنت می‌گوید چون این کار در آذربایجان نتیجه‌های خوب آورد. سال 2003 حیدر علیف رئیس جمهوری آن وقته آذربایجان پسرش الهام علیف را به مقام پریزیدنتی آورد. علیف خرده تا حال رهبری آذربایجان است. نتیجه کاری خوب علیف به گفته سیف‌الله سفروف این است که قره‌باغ کوهی را دوباره به آذربایجان برگردان، هرچند الهام علیف را برای نقص حقوق بشر و محدود کردن آزادی بیان تنقید میکنند. سیف‌الله سفروف رهبر انجمن سیاست شناسان تاجیکستان میگوید
همه این یک منطقی به خود خاص دارد. البته منطقی آن این است که در آسیای مرکزی تاثیر عرف و عادت و عنعنه های زمانی فئودالیسم هم خیلی زیاد هستند و اونها هم با روندهای سیاسی تاثیر میگذارند، از جمله با فرزندان دادن حاکمیت.
درباره انتخابات زود هنگام پرزیدنتی در ترکمنستان قربانگلی بردیمحمدوف روز 11 فوریه خبر داد. او در پارلمان ترکمنستان گفت نیت دارد از رهبری کشور کنار رفته و مدیریت را به دست رهبران جوان بسپارد. برخی از کارشناسان فرصت واقع را مهم می‌دانند و به جنگ در اوکراین بستگی می‌دهند، برخی دیگر به واقعه‌های اولی سال در قزاقستان. البته این فرضیه هم وجود دارد که قربانگلی بردیمحمدوف سخت بیمار است و به این خاطر قدرت را به پسرش داد. مرد محمدشوف سرمحرر نمایندگی اینستیتوت انعکاس جنگ و صلح در تاجیکستان برای نظر است که تغییر زود هنگام قدرت در ترکمنستان به واقعه های اول ماه ینور در قزاقستان ربط دارد. محمدشوف افزود
البته این همه با وضع در قزاقستان ربط دارد. ما میبینیم که حالا کلانی پرزیدنت یکم نورسلطان نظربایف زیر فشار است. این نتیجه اون است که حالا قدرت در دست نفری است که از کلان وی نیست. این وضع پیش آمده آنها را در هراس گذاشت. نظام های ما نظام های انفرادی و قومی هستند، یعنی تلاش میکنند خیش و تبارشان را به قدرت نزدیک کنند، نظارت میبرند که به منفیت های خانواده اولویت داده شود.
تحلیلگران بر اینند که در دوشنبه هم به نمونه ترکمنستان و آذربایجان آمادگی میبینند. آنها در بین این سه کشور مانندی های زیاد میبینند، از جمله اینکه سال 2003 الهام علیف یک مدت بعد پدرش شخص دوم کشور بود و بعدن کرسی او را صاحب شد. در ترکمنستان هم سردار بردمحمد همچون نایب سروزیر بعد پدرش شخص دوم کشور بود. در تاجیکستان هم رستم امامعلی پسری رئیس جمهوری فعلی رئیس مجلس ملی پلاته بالای پارلمان است. عملا رهبری دوم کشور که در صورت استعفا یا فوت پرزیدنت میتواند جایگزین او شود. عبدالملک قادرف کارشناس مسائل سیاسی باور دارد که شیوه انتقال قدرت از پدر به پسر پیش از ترکمنستان در تاجیکستان شروع شده بود. با تاکید این تحلیلگر
در آسیای مرکزی فکر کنم که این تجربه از ترکمنستان دیده پیشتر در تاجیکستان شروع شده بود و طول 4-5 سال اخیر رستم امام‌علی را برای رسیدن به مقام بلند تیار میکردند و از این در ساختارهای گوناگون و حیث راهبر میگذاشتند تا تجربه گیرد و به همین وسیله تیاری بیند.
ترکمنستان با وجود کشور سرشار از نفت و گاز بودن از فقیرترین کشورهای منطقه است. تا آنجا که مردم غذای کافی ندارند، اینچنین ترکمنستان از نظام‌های خودکامترین در جهان است که در ریتینگ‌های وابسته به آزادی بیان در قطار کره شمالی است. حالا این همه مشکل از قربانگلی بردمحمدوف به پسرش میراث میماند. اگرچه سردار بردمحمدوف وعده اصلاح را داده است، ولی برخی‌ها به تغییر اوضاع شبهه دارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. از 15 مارت سال جاری خواهشمندان سفر به ازبکستان می توانند بدون مانعی به این کشور سفر کنند. ستاد جمهوریوی مبارزه با کووید 19 در کنار بیکار کردن محدودیت های نقاب پوشی و تنظیم برگزاری مراسم ها همچنین تصمیم گرفت که فعالیت گذرگاه های مرزی با این کشور برای جای مقرری برگردانده شود. من اسکندر فیروز از فعالیت گذرگاه موسوم به پخت آباد در غربی تاجیکستان دیدن کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. از صبح امروز پشت درهای گذرگاه مرزی پخت‌آباد غیر مقرری سرادم بود. ساکنان تاجیکستان که چند روز قبل از خبری ستاد مبارزه با بیماری کووید 19 آگاهی پیدا کرده بودند، آماده سفر به کشوری همسایه شدند. مسئولان گذرگاه مرزی اطلاع دادند که آمد و رفت آزاد شهروندان از ساعت 10 صبح آغاز می شود. از چهره های ساکنان دو کشور که از مرز عبور می کردند روحیه ایدانه شایده می شود. عبدالجبار عبداللایف ساکن ازبکستان می گوید که طول 3 سال اخیر نتوانسته است به دیدار خویشاوندانش به تاجیکستان بیاید.
بز ازبکستان دن 3 سال بیان اوتل می آید کارانتین بلن.
ما از ازبکستانیم. با سبب کارانتین 3 سال ما نتوانستیم به تاجیکستان بیاییم. انا امروز آمدیم. شناسنامه نو داریم. با این پاسپورت به ملال از سرحد گذاشتیم. تنها یک جا قید کردند. پاسپورت ها رو با ما برگردونید و گفتن که خوش آمدید، خوشبخت باشید، خوب دم بگیرید.
یخشی دم آردین، آقاین لرگزی یخشی کورینده، بزگه جده کتا نشکرلر بنام اتکازو بیواری یپده.
یادآور میشویم که مرز میان دو کشور برای آمد و رفت ساکنان 16 مارت سال 2020 بعد از آشکار شدن نخستین مبتلایان همگیری کووید 19 بسته شده بود. دکبر همان سال اجازه عبور از مرز به کشور همدیگر تنها به نفرانی داده شد که در دانشگاه تحصیل میکنند یا خویشاوندان نزدیک دارند و اجازه استاد مقابله با این بیماری را در دست دارند. اما گزارش ها میرسید
رسید که مرزبانان برای عبور از مرز از ساکنان رشوه طلب میکردند. سلیمه نظرف از ساکن تاجیکستان در این باره گفت:
حاضر نرمانی اوتگی و بس تاجیکستان فقرا هستمیز.
حاضر برای ما شهروندان تاجیکستان به مشکل است. از ما هیچ کس پول و تشخیص کووید نپرسید. پیشتر اگر در گذرگاه ازبکستان تشخیص کووید 19 را نشان میدادید، مرحمت گذارید میگفتند. راستش را گویم اگر 100 سومانی نمی دادید نمی گذاشتند که گذارید.
100 سوم برمسید اوت کز میده.
همکنون چنین به نظر می رسد که محدودیت های مربوط به کووید 19 در عبور از مرز تاجیکستان برای ساکنان مال تاریخ می شود. طبق خبری ستاد جمهوری مقابله با کووید 19 در تاجیکستان، از این بابت شهروندان تاجیکستان و هم خارجیان می توانند با داشتن گواهنامه درباره پوره ام شدن از کووید 19 به پریدن تشخیص نو وارد تاجیکستان شوند. بر اساس ترتیبی که تا این دم جاری بود، شهروندان تاجیکستان برای سفر به ازبکستان باید از ستاد جمهوری مقابله با کووید 19 اجازت می گرفتند. ترتیبی که به نوشته رسانه ها عامل با وجود آمدن فسادکاری در گذرگاه مرزی با ازبکستان شده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات ترکمنستان روز 15 مرد گفتند که در انتخابات پیش از مهلت پریزیدنتی در این کشور خودکامه سردار بردی محمدوف، پسر رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدوف، با تقریبا 73% رأی مردم برنده شده است. انتخابات 12 مرد امسال برگزار شد. در آن 9 داوطلب اشتراک کردند. نامزدهای دیگر از 1 تا 11% آواز گرفتند. یگان انتخابات در ترکمنستان آزاد و دموکراتیک اعتراف نشده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به این ترتیب در قلمرو آسیای مرکزی ترکمنستان کشوری نخستین شد که انتقال قدرت را از پدر به پسر تجربه کرد. تا این زمان چنین تجربه را در قلمرو اتحاد شوروی پیشین حکومت آذربایجان تطبیق کرده بود. انتخابات پیش از مهلت پریزیدنتی در ترکمنستان که درباره برگزاری آن 1.5 ماه پیش خبر دادند، به نوشته خبرنگاران بخش ترکمنی رادیو آزادی با قانون شکنی های زیاد گذشت. یک منبع رادیو در ماموریت یکی از ولایت های ترکمنستان گفته است شب 13 مرد برگه هایی را که بر ضد سردار بردی محمدوف و به جانب داری از نامزدهای دیگر داده شدند عوض کردند. منبع افزوده است نقطه های رای دهی ساعت 7 شام بسته شدند. از حکومت سپارش رسید که تا زمانی به دست آمدن نتیجه ضروری معلومات را درباره آوازی نفرستند. معلوم شده است که اکثر آوازدهنده نام سردار بردی محمدوف را انتخاب نکردند. تمام شب برگه ها را تغییر دادند. در بیش از 30 سال استقلال ترکمنستان هیچ انتخابات در فضای باز و دموکراتی و مطابق با معیارهای بین المللی نگذشته است. ولی از دیدگاه هیئت ناظران سازمان همکاری های شانهای، سازمان زیر نظر چین و روسیه که تاجیکستان هم عضو آن میباشد، انتخابات ترکمنستان مطابق با قانونگذاری ملی آن کشور و شفاف و پررقابت گذشت. در اظهارات سازمان از 13 مرد گفته شد که هیئت هیچ موردی پایمال شوی مقررات را که قانونمندی نتیجه ها زیر سوال برد ثبت نکرد. مقامات در ترکمنستان که در تمام سالهای مستقل خود را کشوری بی‌طرف یا نیترال در برابر تشکیلات بین المللی نامیده است، هنوز به این دعوت واکنشی نکرده است. درباره برگزاری انتخابات پیش از مهلت پریزیدنتی در ترکمنستان روز 11 فوریه امسال در جلسه پارلمان این کشور خبر دادند. سردار بردی محمدوف 40 ساله معاون نخست وزیر ترکمنستان در برنامه انتخاباتیش وعده اصلاحات داد که به بهتر کردن مدیریت دولتی، نفسازی ساحه خصوصی، افزایش جایهای کاری، سرمایه گذاری به صاحب کاری خرد و میانه روان می شود. تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی بریوس پنیر میگوید ذکر این مشکلات از سوی به معنای اعتراف وجود این مسائل است که در حکومت بسته و ناشفاف ترکمنستان همیشه امر سخت بوده است، ولی این تحلیلگر به تغییر جدی و در دوره بردی محمدوف خورده شبهه دارد. تامین اهالی با محصولات خوراکواری در 15 سال رهبری قربان قلی بردی محمدوف از مشکلات اصلی داغ گردید و تجربه تنظیم این محصولات و جاری کردن محدودیت در فروش آرد و گندم، شکر و نان مورد انتقاد و نگرانی پیوسته چند سال اخیر بوده است. تا کجا این مشکلات در دوره سردار بردیمحمدوف پرزیدنت آینده جمهوری غنی از گاز ترکمنستان حل خود را می‌یابد سوال جدی می‌ماند. به اندیشه تحلیلگران ظاهرا تصمیم بردیمحمدوف این است که با سریکار آمدن پسرش پر از قدرت کنار نرود و از پس او در رهبری و تجربه آموزی مدد کند. از این رو به گفتش احتمال است که چیزی تغییر یابد. از سوی دیگر بعضی تحلیلگران زمان تغییر قدرت را در ترکمنستان هم از لحاظ شرایط سیاسی بین المللی مخصوص انتخاب شده می نامند. حساب و کتاب های بردیمحمدوف تصادفی نبود، چون در پس منظر جنگ کلانی که روسیه در خاک اوکراین برهمان توجه و انتقاد از تحولات ترکمنستان ناچیز شد و اشقابات توانست برای خود بی درد و آسان معرکه از سالها پیش تحریزی شده را انجام دهد، گفت یکی از تحلیلگران.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
قهرمان‌های نوی جودوی تاجیکستان معلوم شدند. ورزشکاران جوانی تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا در اردن 8 مدال گرفتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در مسابقه قهرمانی جودوی تاجیکستان میان بزرگسالان که روزهای 12 و 13 مرد در شهر دوشنبه برگزار شد، حدود 180 ورزشکار از همه مناطق کشور شرکت ورزیده در 7 وزن میان مردان رقابت کردند. ورزشکاران دوشنبه در 5 وزن غالب آمدند. محمد صالح قوتف در وزن 60 کیلو، نورعلی امام‌علی در وزن 66 کیلو، محمد نجم‌الدینف در وزن 73 کیلو، محمد جان عبدالجلیلف در وزن 81 کیلو و رحمان منصور در وزن 100 کیلو با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. در دو وزن دیگر نمایندگان شهر و نواحی تابعه مرکز به عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافتند. حق نظر نظرف در وزن 90 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو جای اول را کسب کردند. پهلوان مشهور تاجیک تیمور رحیموف که در وزن سنگین ترین در قوازمایی نهایی عادل سفاروی دوشنبگی را مغلوب کرد با مدال طلا مکافاتانیده شد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در مسابقه بین المللی بسیار تر اشتراک کرده خال های المپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیاد رخت گیریم. آرزو دارم که در قهرمانی جهان و بازی های المپی مدال به دست بیارم.
خبر دیگر، در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا میان نورسان و جوانان که 14 مرد در شهر عمان اردن به پایان رسید، ورزشکاران تاجیک همگی 8 مدال، 2 نشان نقره و 6 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه قطعوی بیش از 350 ورزشکار از 21 کشور شرکت داشت. در سبقت نورسان ورزشکاران 15-16 ساله، در سبقت جوانان ورزشکاران 17-18 ساله اشتراک کردند. باید دسته منتخب تاجیکستان 21 ورزشکار، 10 نفر میان نورسان و 11 نفر میان جوانان داخل بودند. روز 13 مرد قوازمایی های نهایی میان نورسان برگزار شد. مجدن تاجیک انوشیروان فوزیلف که در وزن 46 کیلو از نماینده هندوستان کریش پال شکست خورد با مدال نقره سرفراز گشت. میان نورسان سه ورزشگری دیگری تاجیک رسلان غفوروف در وزن 57 کیلو، رستمجان اشوروف در وزن 60 کیلو و هنگاما ایسایوا در وزن 57 کیلو مدال های برنجی گرفتند. روز 14 مارت قوازمایی های نهایی میان جوانان دایر گردید. مشزن تاجیک عبدالرحیم یاقوبوف که در وزن 60 کیلو از الماس اوروزبکوی قرغزستانی مغلوب گشت با مدال نقره مکافاتانیده شد. در سبقت جوانان نیز سه نماینده تاجیکستان یوسف فوزیلوف در وزن 71 کیلو، نورلانبک ارماتوف در وزن 75 کیلو و اکمل جان عبدالولیف در وزن 86 کیلو با مدال های برنجی سرفراز گشتند. یادآور می شوم ورزشکاران تاجیک در اولین مسابقه قهرمانی بوکس آسیا میانی جوانان تا 22 ساله که ماه ینوری امسال در شهر تاشکند برگزار شد 11 مدال، یک نشان طلا، 6 نقره و 4 برنجی به دست آورده بودند. از 18 عضو دسته منتخب تاجیکستان 7 نفر به فینال راه یافته، تنها یک نفر مدال طلا گرفت. مشتن جوان تاجیک دولت بولتایف در وزن 92 کیلو بر رقیبش رستم روسبک اولو از قرغیزستان غالب آمد و به عنوان قهرمان آسیا دست یافت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده هستم و صحبت امروزه ما در برنامه مهمان آزادی با قمرنیسا حفیظوه، همسر عمر علی قوتف، مؤسسه گروه 24 است.
روز 26 نویبر زاد روز هزاران نفر است، ولی در این روز دور از تاجیکستان دختری به دنیا آمد که 8 ماه پیش پدرش را کشته بودند و مادرش با 5 فرزند ماتم زده و سرگردان به ملک غربت پناه برده بود. نشانه که نامش اشاره به نشان پسامرگی پدرش هست، اکنون 5 ساله شد. وی دختری عمرعلی قوتوف است، صاحبکار ناراضی و منقد حکومت. مؤسسه گروه 24 یک سازمان ممنوع شده در تاجیکستان که روز 5 مارس سال 2015 در شهر استانبول ترکیه کشته شد. کشتار مدهش که آن را سازمانهای حامی حقوق سیاسی نامیدند در پیش چشمی همسری آبستان و دو پسرش رخ داد. بعد از این حادثه کشورهای غربی به همسری او قمرنیسا حفیظوه و 5 فرزندش دست یاری دراز کرده آنها را در کانادا حق پناهندگی دارند. قمرنیسا حفیظوه 39 سال دارد، ختم کرده دانشگاه آموزگاری تاجیکستان است. فرزند کلانیش آمینه 19 ساله دانشجو و کودکان دیگر مکتب خوان هستند. خود قمرنیسا در این مدت درس زبان انگلیسی آموخت و صاحب کسبی مربی کودکستان شد.
در یک تماس ویدیویی توسط برنامه اسکایپ از قمرنیسا حفیظوه از حال او و فرزندانش سوال کردیم.
علیکم السلام، الحمدلله همگی خوبم. نشانه 5 ساله می شود روز 26 نویبر، مکتب می خواند، دیگران همه خوب هستند.
شما در این 5 سال اخیر روزگار سختی را به تنهایی پشت سر کردید، فرزندان را تنها بزرگ میکنید. میشود گفت که چگونه توانستید بعد این همه فاجعه ها زندگی را تنظیم کنید؟
زندگی ما را اگر اخیر حساب کنیم به دو مرحله جدا کرده میشود. یکی مرحله اول با عمر علی و فرزندان هم باشد با پدر، و مرحله دوم به عمر علی به پدر. روزوی اول البته سخت بود، مشکل بود. بعدی مرگ عمر، شما چه خیلی که می دونید عمر علی را در نزدی من و دو پسرم به قتل رساندن، خیلی سخت بود برای یک زن که دولتی بیگانه ما اومدیم، زبان رو نمی دونستیم، مدنیت دیگر، بسیار سخت بود. با 5 فرزند، با من حامله دار بودم.
شما زبان یاد گرفتید قمرنیسا؟
البته ما خواندم بود از طرف همون کالج برای خواننده های لیاقتمند کوتا میتیان. کسب خودم، من دیپلم خودم آموزگاری است و در اینجا هم یک کسب آموختم که
چی آموختید؟
در همین باغچه مربی شده کار کنم، به خاطر اینکه بازی کار نمیکنم. میگم سخت بود به خاطر که من یک مقدار حالتی روانی داشتم و تفتیشات ها بسیار سخت گذشت بعد مرگ شوهرم. و در کانادا هم وقتی که اومدیم، در اینجا از طرف حکومت برای من دو تا پسیخولوژی کلان جدا شده بود که دو تا دو سال من زیر نظارت قرار داشتم و همیشه با دارو می داشتم و در حالتی دارو خوردنم فقط سوال و جواب می کردم. همین سالهای آخر به خود اومدگیم و همون سلامتی من اجازه نمی دید که حضور من کار برایم با کودک کار کردن بسیار برای من مشکل.
مردمی تاجیک میگن که برای زن برای بیرون شدن از دیپریسیا تشویشی کودک و تشویشی روزگار بسیار کمک میکند. همین چیز راست است یا که پسیخولوگو بیشتر نقش بازد؟
البته باید که مشکلی رو باید با پسیخولوگ حل کرد. بخاطری که وقتی ما رو شوهرم رو ناو کشتند، من از شما خود خیلی میدونید فیسبوکی تاجیکی و اینترنتی تاجیکی برای یک زن، مادر یا اینکه بیوه زن شد تنها شد بسیار بالای او فشار و گپ و خبرها و قضاوت زیاد می شود. همین وقتی بعدی مرگ شوهرم قضاوت ها زیاد بود که بالای این غم و مصیبت، تنهایی، غریبی، پنج کودک با حامله‌دار که بودم، همه همین به حالت روانی من سخت تأثیر کرد و حتی همه حالتهایی بود که من حسیات مادری خودم را گم کردم. حتی هم خنده کودکم، بازی آنها در پیشم و آوازی هم و صدای هم و نمیفورید به من، فقط داد میگفتم. وقتی که به خود آمدم مدتی همین بعدی دو سال خریب من به خود آمدم، دیدم که به مثل یک امین سیاست وزبینی روزگار مصیبت مشکلات من رو به یک آدم بیرحم تبدیل کرده بود که کودکانم دردی به پدری داشتن، همون مهر و محبتی مادری رو هم من داده نمی توانستم.
چی به شما کمک کرد که به زندگی درست برگردید، یعنی یک دیدی درست داشته باشید، به زندگی بازبینی کنید که شما باید این نقش مادر درست اجرا کنید؟
وقتی که با من مدتی دو سه سال من یک پسیخولوگی کلان داشتم که این طول چندین سالها پروفسور هست، همچون مادر به من کمک میکرد، میومد میگفت باید تو زندگی کنی برای فرزندان، برای کودکان. حتی حالتهایی بود که من شبا میخستم کودکانم رو میدیدم، حتی نشانه رو وقتی از بیمارخانه تولد کردم آوردم، در دستی دو فرزندی کلونیم سپاریدم، نگام نمیکردم. همه همین وقتی که به شب میخستم میدیدم، حتی روزهایی بود که میخواستم خودکشی کنم. میدیدم که کودکانم تنها، هیچ کس سراغ نمی کند. همه همین من رو مجبور کرد که نه، باید که من زندگی رو از سر شروع کنم. اینها توقعه و باید که من هم مسئولیت نزد من اومده است که من هم باید رولی پدر هم رولی مادر رو اجرا کنم.
بله بله. قونیسو با شما حکومت کمک میکند از جهت مادی؟ مثلا مشکلی ندارید؟ خانه دارید؟ در دارید؟ همه چیز دارید؟
من یک خونه اجاره میشینم، دختر کلونیم کار میکنم، پسری دویمم هم الحمدلله خدا را شکر کار بر اومد. همین شما خودتان ممکن خوبتر دونید که در کانادا وقتی که فرزند داشته باشی همون کمک پولی که هر ماه برای کودکان حسابیه میگن.
بله، از همون جهت زندگی رو پیش
میبریم. از همون جهت زندگی رو پیش میبریم و دخترم هم در اونورسیتی میخواند.
بله. به پول میخواند یا پولش را دولت میدهد؟ چه خیلی است؟
پولش یک مقدار دانش خوب دارد، سکولرشیپ گرفتگی بود سالی اول $7,000، سالی دویم هم نکیم اونورسیتو بسیار قیمت، همون سیدنگ لون میگن، قرض میگیرین وقتی که تمام کرد، بعد همون با پرسنتی یک کمکت اگر که شرایط خوب نداشته باشی با پرسنتی مایده برگردونده حکومت باید برگردونی.
به هر حال میبینم که زندگی رو به دست گرفتید، یعنی وسیله های زندگی رو تنظیم میکنید. یک زنی علاقه غربی هم شدید، میدونم که درس رانندگی هم میروید.
بله، دولتی که ما زندگی میکنیم بسیار یک دولتی خنک. سالوی اول که ما نمیدونیستیم رانندگی بسیار مشکل بود. دختری مایده که مایده مندمو بخچه میبردم قریب درمو برای همه چی نزدیک شدن، درم این گویا مرکزی شهر خونم اجاره گرفتگی هستم. بله. داروخانه نزدیک باشد، مکتب نزدیک باشد، مغازه نزدیک باشد، همون بخچه که دخترم می رفتد از سه ماهگی رو به کودکستان دادم. از ساعت هفتی سحر می بردم، شش بیگه می گرفتم. بسیار پیاده می رفتم، یک مشکلی زیاد داشتم، خنک بود، برف زیاد، برای همین مجبور شدیم. دختری کلونی ملکه رانندگی میکند.
بله.
در زندگی بسیار دستی همی. دختری کلونی ما پسرم بسیار با مکمکی خوب میرست.
خوب است. خوب است. به هر حال وقت میگذرد تا اندازه اون دردها سبکتر میشن. میدونم که مثلا تا آخر این دردها از دل آدم زدوده نمیشوند نمیروند، اما به هر حال آدم باید زندگی کند. و میتونید بگوید که چی خوبی های دارد زندگی امروزه شما؟ مثلا شما و بچه ها از چی بسیار خوشنود میشوید؟ از چی بسیار راضی هستید؟
من خدا را شکر میگویم که همین مصیبت ها بالای سر ما اومد به خاطر که مسلمان باید که صبور باشد و به خداوند توکل کند. همه را به خداوند حواله کردم. برای من خود هم خداوند کافی است. مشکل بود البته به خاطر که همین مصیبت نمی بود، شاید که من در تاجیکستان درد دیگر مردمی که به همین قدر سختی ها می آیند، زن های تنها، شاید که درد هم بار حس نمی کردم. امروز همه همین مصیبت و غم و درد و غریبی مرا دیگر کرد، چون از نزدیک شناختم بعضی انسان ها رو و همه این تنهایی و غریبی و همه این بسیار بیشتر و بیشتر همین تنهایی رو دوست داشتم. بخاطر که از همون آدم هایی که در گرد و اطرافی من بودن چهره همه معلوم شد.
اما قمریسا شما میتوانید به تاجیکستان برگردید آخر؟ برون که شما و بچه ها و هیچ مشکلی
نداشتید؟ من بعدی مرگ مادرم هم تا به حال بعضی وقت پیشور میارند خونه ایمو. یکمین شده شما چه خیلی میدونید در تاجیکستان سالهای اخیر مخالفان برگشتند، چی زن چی مرد بخشیده شدند. یکمین شده همون حکومت تاجیکستان به مادر من پیشنهاد کرده بود بعد مرگ شوهرم که برگردد با فرزندانش، ما میبخشیم، باید که برآمد کند، در تلویزیون با بخشیده میشود، زن است، مادر است، کودکان این نابالغ دارد، باید به دستگیری شما نیاز دارد. اما من به خودم روا ندیدم، قبول نکردم، وجدان من قبول ندارد که بر بگردم، به خاطر که زیر یک آیله اینقدر تهمت، اینقدر مصیبت بالای یک آیله آوردن، این نابخشیدنی است. اساس مرگ شوهرم برای من این نابخشیدنی است که بعد مرگ او من به تاجیکستان برگردم. من به سیاست کاری ندارم. روزهای اول بسیار شاید شکایت هم می کردم.
بله.
گریه زیاد می کردم. می نوشتم.
من یاد دارم. بله.
یکون کسی که زنگ می زد من از مرگ عمر گریان می شدم، می گفتم. وقتی که یک چیز برای من در زندگی بیشتر قوت داد، من در یکی از مکتب های اسلامی هم می خونم اونلاین. همین رو آوردن به اسلام، رو آوردن به قرآن برای من قوت داد که سختر به زندگی هم به فرزندانم اهمیت جدیدی هم.
بله.
و دارم که فقط روزی خود من فقط به خدا می خیلی خدا با من کسی همروز نبود.
بهترین تمنیو داریم با شما و سوال اخیر داریم. با بهونه نشانه زنگ زدیم، تولد نشانه مبارک شود، 5 سالگیش مبارک شود. یک موفقیت نشانه بگویید که با اون افتخار میکنید.
من راستی دخترچه من امین در حقیقت نشانه نامش نشانه به خاطر که از پدر نشانه مون در حقیقت نشانه است. تربیه این محیط که ما زندگی میکنیم، 5 فرزندی من در تاجیکستان به دنیا آمده است و 6 فرزندم بعد مرگ پدر در کانادا به تولد شد. نشانه برای ما یک غمبرار، یک مشهودی شد که فرزندانم هم به او خرسندن، هم خودم. تربیه این همه چی، این مهر و محبت دخترچکم از برای من همه کودکانم عزیز است، اما جای نشانه دیگر است. در یک روز 10 بار از من حتی یک خوشوق یا که یک سیب رو افتوند ده بار از من عذر می خواهد. بار از من وقتی از مکتب می آید به من می گوید من تو رو مادر دوست می دارم. یکون فرزندی من خیلی نبود.
انگلیسی گپ می زند حتما بیشتر.
تاجیکی رو نمی داند به خاطر که من شما خوب به فکرم می دارم که در دولت‌های غربی وقتی که در زندگی یکون حالتی روانی باشد کودکان رو می گیرند از دستی مادر. دختری من به من کمک کردید این در این حالت همی زن را آوردن
و کمک کردن برای
کمک کردن دخترچه من از تین سه ماهگی روزانه می رفت می بردیم شبانه و این خاطر بسیار وقت در وای بخچه بود زبانی انگلیسی قطعی عادت کردگی تاجیکی را او خوب نمی دوند.
یک چیزی خوب دارد وقتی بچه ها زبانه می دانند آنها با مادر هم کمک می کنند در پیشرفت در آموزش زبان.
معلیمی موسیقی هایی رو با اصلاح میکند.
بله. تشکر زیاد. بله. با سوال های رادیو آزادی قمری نیسا حفیظ و همسری مؤسس گروه بیشار عمر علی قواتف پاسخ دادن. در امان خدا باشید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نماید. ایمیل ما tajik@rf